أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به بانوی دو سرا سیدت و نساء العالمین زهراء مرضی سلام الله علیها آیات نورانی سوره مبارکه روم را خدمت عزیزان بازگو میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد، آیه 24، توفیقی باشد آیه بعد از آن که در همین نوبت مطرح میشود. همان گونه که استحضار دارید، قسمتی رو و بخشی از این آیات رو می‌خوانیم که حضرت باری تعالی با ترکیب دلنشینه و من آیاته، با ترکیب از آیات اوست، جلوه‌هایی از جلال و جمال را در آفاق و انفس به مشاهده می‌گذارد و قسمت‌هایی رو، چندین آیه رو خواندیم. خلق انسان بررسی شد، انتشار آدمیان، نعمت زوجیت و سه اصلی که مقوم و تضمین کننده و سوی فائده اصلی زوجیت است مطرح شد در آیه 21. و در نوبت گذشته و دیروز هم خواندیم که از آیات الهی اختلاف و السنتکم و الوانکم، که در این جهت هم توضیحات گستردهی رو خدمت دوستان پیرامون این نعمت بزرگ زبان لسان، تفاوت‌های زبانی و خصوصیاتون بازگو کردیم. در پایان هم فرمود هر آینه در آن چه گفته شد آیاتی است برای عالمین، آنها که میل علم دارند و به سوی علم گرایش نشان میدن. آغاز کردیم آیه 23 رو و گفتیم از آیات الهی است منامکم باللیل و النهار، خوابیدن شما، مسئله خواب شما در شب و روز و ابتغاء و جستن و طلب شما از فضل الهی. به راستی که در این نکته هم آیاتی است برای آنها که گوش شنوا دارند و استماع می‌کنند و سمع می‌کنند مطالب را. اشاره کردیم از ضروریاتی که در زندگی ما انسان‌ها و در وجود ما انسان‌ها خداوند قرار داده است، پدیده بسیار پیچیده خواب است. مسئله این که از ضروریات است، در گذشته قدما تعبیر می کردن به ضروریات ششگانه، ضروریات سته، که یکی از اون ضرورت ها در کنار خوردن نوشیدن مسئله خواب بود. پدیده این که حقیقتا آرامش به وجود انسان می بخشد، تسکین در جان و روان انسان ایجاد می کند و هنگامی که سلب می شود به هر دلیلی این نعمت از آدمی، اونگاه متوجه می شیم که این نیاز و ضرورت چه اصالت عمیقی و نقش بنیادینی در نظم بخشیدن به فعالیت های ما دارد. گفتیم که در تحلیل خواب ما چندان توفیقی نداریم و به بیان می توان گفت راز خواب گشوده نیست، همان گونه که راز مرگ گشوده نیست. و ما خواب را الموت الاصغر می دانیم، خواب کوچک، مرگ کوچک، کما این که مرگ هم به نوعی النوم و اخ الموت در متون دینی ما خواب برادر مرگ. البته می دانید اخ در این موارد به معنای شبیه و نظیر است، اون شباهت تام رو با ترکیب اخ منتقل می کنن. کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون، همان گونه که می خوابید می میرید، همان گونه که بر می خیزید مبعوث می شوید. پیچیدگی هایی در مسئله مرگ و پیچیدگی ها به همان مقدار در حد کمتر اون در مسئله خواب دیده میشه. یه زمانی خدمت عزیزان عرض می کردم که یک جا بنده دیدم که اون شخصیت بزرگی که می گوید سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من تا در میان شما هستم، و تنها یه نفر در تاریخ اسلامی سخن رو گفته است، نه پیامبر نه ائمه علیهم السلام می توانستند این سخن رو بگویند، چون از علم واحد و آبشخور واحدی نوشیده اند. امیر افتخار اون دارد که انا عبدون، عبدی خودش رو از عبید پیامبر می داند و شاگرد دانش آموخته مکتب رسول خداست، اما این فخر رو برای امیر به تنهایی باقی گذاردند که این جمله فقط از زبان رسای او برون آید. اما همین گوینده سخن در خطبه 149 نهج البلاغه در قبال پدیده مرگ، امیر المؤمنین زانو می زند و می گوید و کم اطرت ها لیام ابحثها عن مکنون هذا الامر هیهات علم مخزون، چه بسیار تأملاتی را در مسئله مرگ کردم، اما این علم پنهان الهی است، نتوانستم بند اجل را بکشایم. همان اقتباسی که بو علی از امیر المؤمنین در اون رباعی زیبای خودش مطرح می کند که بو علی هر بندی را گشاده است مگر بند اجل را. از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل، و این گونه می گوید. مسئله خواب هم عزیزان پیچیدگی های عجیب خاص خودش رو دارد. لذا ما در فیزیولوژی بحث های خاصشون رو مطرح میکنن، حالا فرایند شیمیایی که دست میدهد، سلسله اعصاب چگونه متأثر از خواب میشود، یا فرایند فیزیکی که در وجود انسان دست میده، اینا همه گمان زنی هایی است و یه بخش هایی و گوشه هایی از خواب را. اما حقیقت همان است که گفتیم الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، همان گونه که خداوند جان و نفس رو میگیرد در حین مرگ، جان رو میگیرد در خواب، با این تفاوت که بازگشت دوباره در خواب وجود دارد و در مرگ وجود ندارد، با این تفاوت که هنگامی که نفس در خواب به در میرود و گرفته میشود، حیات نباتی و حیوانی و دموی انسان ادامه دارد، اما با مرگ یک سره به پایان میرسد. پس پیچیدگی ها تشابه ها در این جهت بسیار است که یه جمع‌بندی سخن و مطالب دیروز و امروز رو خدمت عزیزان مطرح کردیم. اما در آیه فرمود از آیات الهیست، از نشانه های الهیست، و گفتیم اگر پدیده خواب بر ما مستولی نمی شد، بسا ما آدمیان با خیرگی که داشتیم دست نمی شستیم از خیلی از مسائل، و این خواب و جعلنا نومکم سباتا ثبت می کند، قطع می کنه به شکل قهری و به نوعی ما را کنترل می کند در نظم دادن به زندگی و کنترل مسئله معاد و معاش و خصوصیات دیگر. اما در آیه شریف فرمود و من آیاته منامکم باللیل و النهار، مفسر معتزلی جهار الله زمخشری در کشاف و پاره از مفسران معتقدند که در اینجا یه شبه لف و نشری داریم. یعنی اگر خداوند فرمود است من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله، اون لیل مربوط به منام است و نهار مربوط به ابتغا است. یعنی از آیات الهی این است که شبانگاهان خواب خوش بر جانتون می آید و در روز شما در حوزه تلاش فعالیت اقتصادی گام بر می دارید. شب رو خداوند برای سکونت آرامش قرار داده است و جعلنا اللیل سکنا و جعلنا النهار معاشا، و روز رو برای تلاش و فعالیت اقتصادی شما فضا رو مهیا و بسترسازی فرموده است. این رو زمخشری مطرح میکنه و عده‌ای از مفسران که نگاه ادیبانه دارند هم میگویند، اما شاید یه مقداری ناهمگونی باشد این لف و نشر با سبک و سیاق این صنعت ادبی، در اینجا کمی ناهمسازی دارد. لذا شاید بهتر همین باشد که بگوییم و من آیاته منامکم باللیل و النهار، از نشانه های الهی این است که شما هم شبانگاهان می خوابید هم روز. اما با تقدم لیل و این که کلمه لیل رو مطرح می کند، سهم خواب شب رو خداوند با اهمیت فزونتری ادا می کند و اونگاه روز رو. و این دیگه ثابت شده است در دانش لازم کار که حقیقتاً هماهنگی و نیاز خواب شب در وجود انسان قابل قیاس با استراحت و خواب روزانه نیست که خواب روز هم در جای خودش میتواند پاری از نیازهای انسان رو برآورده کند. اما قرآن تقدم با لیل رو مطرح میکند. منامکم باللیل، منامکم باللیل و النهار، بعد واو رو واو استیناف بدانیم و ابتغاؤکم من فضله، عطف بشه بر و من آیاتهی اول آیه اگه عاطفه باشه، و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار و من آیاتهی ابتغاؤکم من فضله. حالا توضیح میدم این قسمت دوم. خب این مسئله خواب و حقیقتا از آیات الهی اشاره کردم 30% متابولی که بدن رو کاهش میدهد، به تعبیر آقایان یه ریسرتی میشه بدن، یه بازسازی و بازیافتی، و روز از نو به تعبیر آمیان روزی از نو، و با یه نشاط و شادابی صبحگاهان برمیخیزیم از این خواب دلنشین و نوشین زیبا و اونگاه به فعالیت خودمون ادامه میدهیم. اما اشاره شد که نکته دومی که از کلمه منام استفاده می شود خود نفس خواب نیست، بلکه منامگاه به خواب دیدن و رؤیا اطلاق شده است. و ایتو فی المنام البارحه، دیدم در منام دیشب چنین چیزی را، یعنی رؤیا دیدم. خود مسئله خواب دیدن هم عزیزان و رؤیا باز پیچیدگی های خاص خودش رو دارد که باز هم برای ما هنوز ساز و کار و مکانیزم رؤیا و خواب دیدن روشن نیست. یعنی دوستانی که در مباحث روانشناسی کار میکنن بالاخره اونها یه نگاه و دیدگاهی به خواب دارن، اونها به آن کانشسنس ضمیر ناخودآگاه گذاری میزنن و اونگاه یه خواسته هایی که در نفس انسان است در خواب برون می آید، دیده می شود، یه فرایند های این چینی شکل می گیرد. اما خواب خیلی پیچیده تر از این حرف هاست، مسئله رؤیا و خواب دیدن. در سوره مبارکه صافات هم اشاراتی خدمت عزیزان همینجا داشتیم گذرا به این مبحث. استهزار دارید وقتی نگاه میکنید در زندگی بزرگان مسئله رؤیا رو جدی میبینید. یعنی بزرگان الهی خود وجود نازلین نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی حداقل 3 خواب جدی پیامبر رو قرآن مطرح می کند. سوره مبارکه فتح، سوره مبارکه اسراء، سوره مبارکه انفال. 3 خواب و رؤیای پیامبر در این 3 سوره متفاوت مطرح می شود. ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم. خداوند این رؤیای تو رو پیامبر محقق می کند، تصدیق می کند که با سرهای تراشیده در امنیت در عین حاکمیت مشرکین قبل از فتح مکه شما وارد مسجد الحرام می شوید و طواف خانه خدا می کنید. پیامبر با همین انگیزه برخاستند و آمدند و کار منتهی به صلح حدیبیه و آنگاه عمرت القضا. خواب و رؤیای پیامبر صادق شد، 3 روز مکه در اختیار رسول خدا و یارانشون و طواف عشق رو انجام دادن این بزرگان پیامبر و یاران خیش. و ماجرای رؤیا و نشان دادن مسئله حاکمیت بنی امیه به پیامبر سوره اسراء، شجره ملعونه در قرآن. و ما اریناک الا الرؤیا و ما تؤمن الا الرؤیا التي اریناک و شجره الملعونه في القرآن، که اشاره می شود به اون خوابی که پیامبر دیدن 12 بوزینه بر فراز منبرشون بالا می روند و پایین می آیند و فرمودن این دوران حاکمیت 12 خلیفه اونچنانیست که دودمان بنی امیه رو تشکیل می داد بعد از من. این رؤیای پیامبر رو خداوند در سوره مبارکه اسراء مطرح می کند. و رؤیا این که به اصطلاح در عرض به خدمت و خواب رو مستولی کرد و حالا به نوع این هم یه رؤیایی در دلش متضمن بود به تعبیر بعض از مفسرین در سوره مبارکه انفال و ماجرای بدر. پس خود مسئله رؤیا در زندگی پیامبر، در زندگی موسی می‌بینید این چنین از خواب فرعون مقدمه سازی می‌کند برای بسیاری از مسائل در داستان‌ها، در به نوعی اسطوره‌ها، در همه جا این ردپای خواب رو به شکل جدی می‌بینیم. داستان خواب ضحاک، فریدون و ماجرای اون در متون دیرین و کهن پارسی کاملا روشن و واضح است. و میخوام عرض کنم خدمت دوستان این مسئله هم مسئله مهمی است. حالا دیگه شاه بیت این غزل رو میتوانیم در کجا پیدا کنیم؟ در سوره مبارکه یوسف. یعنی اون چه الان گوینده در خدمت عزیزان انجام میدهد نام اون تفسیر است، یعنی خوانده می شود و من آیاته منام کن، ترکیب و من آیاته منام توضیح داده میشه، معنا برون کشیده میشه، خواب، خواب دیدن، تقسیمات گفته میشه. این کار تفسیر کلام الهی است، یعنی داریم پرده برمیداریم از پاره از لفظ و ترکیبات و ارتباطات خدمت دوستان عزیز گفته می شود. اما مقوله دیگری در قرآن داریم که کار ما نیست و اون کار مردانی است که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اون حقایق در سینه کسانی است که خدا علم به اونها داده است و اون تأویل قرآن است نه تفصیل قرآن، که ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، نمی داند تأویل قرآن را مگر خدا و راسخان در علم، که راسخان در علم میشن همونایی که خدا سینه های اینها رو سرمنشه آیات و بیانات خودش آیه خواندم الان قرار داده است. تأویل تفسیر نیست، تأویل از ماده اول بازگرداندن به اون انتهای پنهای سخن و بعد ندیده اون و به تعبیر ما آن سوی صفحه ورق است. حالا چون گفتم مثال میزنم تصور بفهمید غروب جمعه است، مناسبت این است که بگوییم قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بگو پیامبر اگر آبهای شما غور بشه فروکش کند چه کسی برای شما آب معین و گوارا و قابل مشاهده می آورد. خب این تفسیر آیه رو میگیم قاره، فازه یعنی بالا کشیدن، قاره یعنی فرو رفتن. خداوند اشاره می کند که نعمت آب قابل تولید برای بشر در آزمایشگاه نیست، نمی تواند آب مصرفی خودش رو بشر تولید کند. این یه پدیده است که به دست خداوند است نعمت آب، و پیش بینی می شود در دهه های آینده بحرانی که بشر رو تهدید می کند جنگ نفت نیست، جنگ انرژی نیست، بلکه جنگ آب است. بر سر منابع آبی بشریت و مرزها با هم به مخاطره کشیده می شود و این آیه شریفه داره شکل میگیرد. بعد دوستان زمینشناس میگن اتفاقاتی میفتد، سطح آب در دشت مثلا کجا این فروکش میکند پایین میآید، همه اینها میشه تفسیر آیه مبارک. اما قال صادق علیه السلام، قال علی علیه السلام، معصوم میفرماید قل ان اصبح ماؤکم غورا، این آب آب نوشیدن نیست، این هاشتو نیست، بلکه مراد از ما خود حجت بالغه الهی است، حجت خداست که وجود او آب و حیات رو در جامعه ایجاد می کند. حالا اگر خدا این حجت خودش رو پنهان کند چه کسی اذن حضور آمدن به این حجت خواهد داد جز حضرت حق، یعنی صلی الله علیه که یا بقیت الله، صلی الله علیه که یا حجت الله. این تأویل آیه شریف است. این همان است که دیگه مانند صبح امروزی نشستید و گفتید این بقیت الله، این همان است که سی و چند بار در دعا اند بخواندید اینه کجاست کجاست کجاست، و تمام اهداف اون بزرگ رو در قالب این اینه تصویر و ترسیم کردید در ذهنتون. اینه قاطع و هباء الکذب و الافتراء، کجاست اون بزرگی که می آید این بنگاه های خبر پراکنی یه دنیا رو زیر رو می کند و بشریت رو از کذب و دروغ نجات می دهد. ای نجام اول کلمه تعالی تقوی، کیست که تمام بشریت رو بر واژه و مفهوم تقوی می تواند بر یک سفره بنشاند که کار اوست و بس، و تمام اهداف اون بزرگ رو با اینه گفتیم. این میشه تأویل آیه شریفه قل ان اصبح ماؤکم غورا. این دیگه کار هیچکی نیست جز معصومین علیهم الصلاه و السلام. دیگه حالا مناسبت بود که این رو مقداری به تفصیل خدمت دوستان میگفتم، برمیگردیم به سخن خودمون. ببینید در سوره مبارکه یوسف، رب قد علمتنی من تأویل الاحادیث، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. یوسف علم تأویل احادیث دارد. تأویل احادیث یعنی چه؟ یعنی همان که می دانید می آیند این دو زندانی همبند به نزد یوسف و می گویند جناب یوسف من خواب دیدم که انی ارانی اعصر و خمرا، که من دارم انگور فشار می دم، آب انگور می گیرم. خب بدان که تو اعاده حیثیت میشوی به شغل سابق خودت که مسئول میخانه سلطانی بودی، باز میگردی و کار خود میکنی. آن دیگری گفت که من دیدم مرغان بر سر من میخورند، نان بر سر من چنین. گفت بدان که متاسفانه حکم در حق تو اجرا میشود و اعدام خواهی شد و چنین و چنان میشود. این تو ظاهر این که اگر کسی انگور فشار بدهد که آن نیست که یوسف گفت. این چیه؟ این تفسیر نیست، تأویل است. خواب مقوله است که تأویل دارد عزیزان، و این رازی است که ما نمیفهمیم. این که نمیفهمید در خواب دیدن پیچیدگی های خواب بسیار گسترده. بعد اونگاه این حدیث معروف پیامبر برامون مزه میدهد که رسول خدا فرمود انما الرؤیا ثلاثه، شما سه خواب دارید، سه نوع تقسیم میشه خواب هاتون. گاه خوابی است که این خواب، من به همون تعبیر سخن نبوی میگم، بشرا من الرحمن، یه خواب هایی است که اینها بشارت رحمانی است. اینها همینایی که تعبیر داره، اینها خواب هایی است که پیامبر گاه صبح که میشد به یاران خیش میگفت هل من مبشرات، سلمان، ابیذر، دیشب چیزی به شما دادند؟ روح شما را جایی بردند وقتی از تنتون بیرون کشیدند؟ جلوه هایی بهتون نشون دادند یا ندادند؟ بشرا من الرحمن. بعد میگی جزئی از اجزاء نبوت رؤیا صادقه است. یا بنی انی ارا فی المنام، فرزندم من در خواب دیدم که دارم گردن تو رو میزنم. ابراهیم به فرزندش میگه و طبق رؤیا کارد رو بیخ گلوی فرزند میگذارد و تلهو للجبین فلما اسلما و تلهو للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، صدقت الرؤیا. کارد رو میکشه، بعد میگن رؤیات صادق شد، تصدیق شد، ثابت، تمام، کار همین مقدار بود، بیش از این نخواستیم تو انجام بدهی. پس این مسئله مهم است. گویا واقعا خب رازهایی در این وجود دارد و استفاده هایی. بشرا من الرحمن و مصادیق اون عرض کردم در زندگی بزرگان. شما عزیزان هم از این رؤیا دارید، هنگامی که اون شرایط طهارت روح در خواب دست میده و پاره از آلودگی ها در جان انسان یا پاره از ممانعت ها نیست در وجود انسان در حین خواب و یا صفایی و طهارتی هست، اون زمان لازم، اون شرایط عرض به خدمتون فیض سحری هنگامی که دست میده چنین اتفاقاتی میفته است. اینو داخل پرانتز باز عرض میکنم. آمد گفت یا رسول الله، دیدم که پاره از تن شما، گوشت بدنتون افتاد تو دامن من، ترسیدم از دیشب که این خواب را دیدم. ام سلمه، هیچ ارتباطی هم با پیامبر هنوز ندارد، یه مطلقه و پیرزنی است، سنش از پیامبر بیشتر است. رسول خدا تبسمی کردند، هیچی نفرمودند، یه لبخندی زدن پیامبر. گذشت سالها، به ازدواج پیامبر در آمد، ام المؤمنین شد. رسول خدا وارد شدن، دیدن حسین سلام الله علیه در دامن ام سلمه است، داره با حسین بازی میکند، آرامش میکند. فهمدن ام سلمه، خاطرت هست اون رویایی که من گفتی؟ پاره تن من در دامن تو افتاد، این رویای توست، این رویای توست که صادق شد و تصدیق شد. توجه دارید؟ خب بالاخره هست و شاید شرایط مقتضی نباشد، گاهی برای دوستان در فضاهای محدودتر اشاره کردم. در زندگی شخصی خود گوینده و خود من موارد متعددی از این بوده که تعیین کننده در زندگی من بوده، در تمام زندگی تعیین کن، حتی در تحصیل، حتی در یافتن بعض از بزرگانی که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند و اساتیدی که تازه می خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. و این میشه، و این عنایت الهی گاه شامل حال هممون میشه عزیزان. این بشرا من الرحمن، و میشه استفاده ها کرد از این بشارات الهی. نوع دوم تحزین و من الشیطان، نفس حدیث نبوی رو دارم توضیح میدم. پیامبر فرمودن اما دوم تحزین و من الشیطان، گاه نه شیطان میخواهد انسان رو اذیت کند، یه خوابهایی میبیند که حزن و اندوه و غم میاد تو وجود انسان، خواب یه شکست بزرگ رو میبیند، خواب یه حادثه سنگین رو در زندگیش میبیند، اما هیچ نشانه ای نیست. البته اون قسمت اول رو من فقط یه تکمیز را اضافه میکنم. از نشانه های شناختن رؤیای صادقه این است که هیچ ارتباطی به گذشته ندارد. رؤیای صادقه با وقایع گذشته زندگی شما اصلا ارتباط ندارد. یه چیزیست که براتون حدیثه، نوه، نمیدونید چیه. آن که با گذشته زندگی ارتباط دارد اون چیز دیگه است. اون دیگه حالا قسم سوم. پس این دومی شد تحزین و من شیطان. اون غم و حزنی که شیطان در وجود انسان ایجاد میکند. در خواب میبینید فوت عزیزی را، طوری را، حادثه این چنینی که بسیار اذیت میشید و هیچ مفهومی هم ندارد. جای اون هم جای خواب دیدن نبوده است، بلکه نوعی ایذاء شیطانی است. سوم، ما یحدث بهی نفسک. این همان است که گاه به گذشته ما مر، چیزهایی که حدیث نفس توست، یعنی اون چیزهایی که انسان میلش دارد، در بیداری نشده براش، دست نداده، بالاخره اقدام میکرد، نمیدانم فلان جا رد شد، قبول نشد، حالا بعد میبیند در عالم خواب که مثلا در فلان صندلی فلان دانشکده نشسته است، مثلا تصور بفرم و به مزاح بگوییم که شطور در خواب بیند پنبدانه، از این قسم است، از این قسم سوم است. ما یحدث بهی نفسک، کسی که فردا نمیدارم چهار روز بعد، پنج روز بعد پرونده دادگاه دارد، هر شب خواب ببیند که مقابل میز قاضی ایستاده است و لایحه داره میده، دفاع داره میکنه و سخن میگوید. این میشه ما یحدث بهی نفسک، که هیچ تفسیر و تعبیری در پس اون نیست. پس مشاهده میفرماید که این مقوله رؤیا، منام، چه خوابیدن، چه خواب دیدن، از پیچیدگی های مقوله روح و نفس آدمی است. اینها تازه میشه یه قسمت هایی از مقولاتی که مربوط با یسالونه که هن روح، قل الروح و من امر ربی است. یه شمه است از حالات این نفس و این روح که عظمت اون رو از این گوشه ها و شمه ها بهتر درک میکنیم و میفهمیم. فرمود دوم، و به ابتغاءکم من فضله، و از نشانه های الهی اینه که اون خواب و این ابتغاءتون از فضل الهی، در اینی که اون شب را آرامش رو به شما داده است خداوند، تناسب روح جانتون و نیازتون با شب. اصلا استعذار دارید که به شب تسکین و سکونت رو در دل شب خداوند قرار داده است. بیت معول لیل، به بیت، اصلا کلمه بیت در لغت عرب معول لیل، جایی که شب انسان‌ها در آن آرام می‌گیرند و تسکین می‌یابند. فضای شب رو فضای تسکین قرار داده است، فضای آرامش خداوند، و روز رو فضای انتشار و فضای تلاش و کوشش قرار داده است. فرمود از نشانه‌های خدا که تو وجودتون خدا قرار داده اینه که ابتغاء کن من فضله، ابتغاء از فضل الهی می‌کنید. کلمه ابتغاء از ماده بقیه، باب افتعال شدتش رو میرساند. بقی به معنای طلب در اینجا. اصلا خود کلمه باقی معناش یعنی طالب. بغات یعنی طلاب. ان الله يحب بغات العلم. خداوند طالبان علم را دوست می‌دارد. پس این بقی به معنای بقی ستم نیست، اون چیز دیگه است. بقی به معنای طلب. فرمود از نشانه های الهی این طلب شماست از فضل الهی. من دریغم میاد که این زیز کاری ها رو نگم تا بعد مجموع سخن رو منتقل کنیم. فضل در خود لغت به معنای فزونی است. این ترکیب رو خداوند زیاد در قرآن به کار میبرد و از نعمت های خیش و موهبت هایی که در اختیار انسان هست به فضل تعبیر میشه، به دلیل اینکه داده هایی که خداوند به ما میدهد از نیازهای ما فزونتر است در این زمین. یعنی نیازی که انسان رو تأمین میکنه چیزیست، سطح نیاز، اما سطح داده ها و نعمت ها بسیار فزونتر از اینه. ما با مجموعه ای از نباتات آشنا هستیم که 1, 2, 3, 4, 5 این استفاده های گیاهیمون، ده قلم، 20 قلم، 30 قلم، اما پوشش نباتی که قابل استفاده برای انسان است صد مقابل این است که هنوز ما بدان دست نیافتیم و تجربهش نکردیم و استفاده نمی کنیم. صدها منابع انرژی دیگه خدا توی این وجود قرار داده است، ما چسبیدیم به انرژی فسیلی، ما پی این رو گرفتیم و مشابه این رو گرفتیم. خداوند نعمت خودش رو از سطح نیاز ما در زمین فراتر قرار داده است. به همین خاطر تعبیر به فضل میکند که فزونی و زیادی را میرساند. اما این ترکیب ابتغاءکم من فضله یه معنای ویژه در قرآن دارد. اینجا فرمود و ابتغاءکم من فضله، نمونش در ذهنتون هست. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. دستور آمد و هنگامی که شنیدید ندای ظهر جمعه رو بشتابید به صلات، و بعد فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، و به تقو من فضل الله. وقتی که تمام شد برید، نمونید. نوعاً از این آیه شریفه استفاده می شود، فاذا نودی للصلاه، وقتی که اذان رو گفتن بیان، بعدم که تمام شد مراسم زود برید. الگو گرفته میشه که بهترین مراسم مذهبی مراسمی است که نه زودتر از موعد شروع شوند نه بعد از اتمام کار مردم را معطل کنیم، یعنی در همون زمان لازم بیان و برند. خیر الکلام ما قل و دل، بهترین اندازه بهترین فائده از اون بازه زمانی استفاده مفید بشه. اما فرمود وقتی تمام شد برید، فانتشروا فی الارض، منتشر بشید، و ابتغوا، طلب کنید، من فضل الله. تمام مفسرین این ابتغاء الفضل رو نمیگن برین تلاش اقتصادی کنید. ترکیب ابتغاء الفضل در قرآن یعنی کوشش اقتصادی و تلاش مادی. از آیات الهی اینه که خداوند در وجود شما این میل رو انسانها قرار داده است که برید ابتغاء فضل الهی کنید، و این خودش یه حوز و این خودش فضیلت برای شما انسان هاست که در جانتون خدا این رو قرار داده، که اگر قرار نمیداد و این آیه بروز نمی کرد و انسان ها مانند پاره از حیوانات فقط در فضای نیاز ضروری خودشون یه تلاشی می کردن، زندگی انسانی، حیات انسانی نمیشد. اینی که شما میبینید عزیزان در اسلام گذرا عرض میکنم، اهمیت فوق‌العاده‌ای به این بحث داده میشه، به این تلاش مثبت اقتصادی و ابتغاء الفضل، باب افتعال شدت رو نشان میده. اینی که بالاخره الکاد و علا عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، همتون میگید اون تلاشگری که تأمین نان خانواده میکند مانند مجاهد فی سبیل الله، ملعون من القا کله علی الناس، لعنت خدا بر کسی که بار زندگی خودش رو بر دوش دیگران میافکند. و قصه همان میشود که ان الله یحب محترف الامین، خدا دوست میداره انسان هایی که اهل تلاش، صنعت، پویایی و جویایی هستند. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا شما را از زمین آفرید، از این خاک وجود جسمانی شما، و به شما این میل رو و این آموزش رو داد که برید زمین رو استعمار کنید. این اسم معنای مثبت استعمار یعنی چی؟ یعنی آبادان کنید زمین رو، برید تلاش کنید. باز هم یاد کنیم غروب جمعه است، از خصوصیات اون بزرگ، و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، خدایا با ظهور اون بزرگ بلادت را آبادان و دلها را زنده بفرما. اینو شما میخونید در عرض عهد، میخونید این طرف اون طرف در دعاهای مختلف، از خصوصیات ویژگی های عصر ظهور آبادانی و امارت زمینه که در زبان نورانی زوات مقدسه محمد و آل محمد. اشاره میشه خداوند این میل رو در وجود ما انسان ها قرار داده است عزیزان، و فضل اون و جایگاه اون بسیار پسندیده و شایسته. و مثل این که این ابتغاء فضل صرفاً کار، خوب دقت بفهمید جمله مهمی است که عرض میکنم، صرفاً کار کرده اقتصادی ندارد. یعنی این بحث این نیست که فقط بحث به تعبیر عامیانه نام در آوردن و پول در آوردن و ثروت اندوزی باشد. مثل این که در این روحیه در وجود انسان خدا چیزهای دیگه ای قرار داده است. در همین تعریف درس ویژه‌ای که ارائه میشه در دانشگاه فردوسی در همین مبانی مدیریت اسلامی، تو این کتابش تو یکی از اصول اصل عمل و تلاشه، اونجا یک گزارشی رو من مینویسم که در طی 15 سال در فلان مملکت یک گروهی اومدن یه تحقیقی رو، ابتداعا از 11,000 نفر، بعد از 6,000 نفر، بعد از 1,000 نفر یه تحقیقی رو جمع کردن. یک سال در این تحقیق بیشتر نبود، و موضوع این سال این بود که اگر به شما برای طول عمرتون سرمایه‌ای بدن که هیچ نیازی نداشته باشید، تأمین باشید، به شما بگن آقا تا پایان عمر هر چی شما مصرف کنی چک سفید امضا، آیا شما باز کار میکنید یا نمیکنید؟ 83% پاسخ دادن کار میکنیم، تلاش میکنیم. یعنی کار کرده تلاش فقط بعد اقتصادی و درآمدزایی در وجود انسان نداره. برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار. خدا این رو در وجود انسان قرار داده است. بعضی از این دوستان عزیز و بزرگوار ما هنگامی که سن بازنشستگی فرا میرسد و قهرن وقتی این 30 سال اول تموم میکنن میرن تو خونه 3-4 ماه بیشتر نمیکشن، نمیتونن تحمل کنن. نیاز اقتصادی هم ممکنه نباشه اما نمیتونن تحمل کنن. خدا در وجود انسان این حس و این هوا رو قرار داده است و من آیاتی که بپوید، بجوید، بکوبد. اگر بحث این بود که فقط ما میخواستیم به مقدار اون نیاز اصلیمون حس کردن مثل پاری از حیوانات به در بیاریم، کی میخواست پاری از این بارهای جامعه رو برداره؟ کی میخواست این زیر بازوی بندگان نیازمند و حاجتمند و ناتوان الهی رو بگیرد؟ کی میخواست فقیر و مسکین بشناسد؟ کی میخواست خیلی از خدمات اجتماعی رو انجام بده؟ این نکته ایست که خدا در وجود ما قرار داده است. فرمود و ابتغاؤکم من فضله. اما یه نکته زیبا اینجا در کل آیه وجود داره و اون اینه، گاهی در دعا داریم اللهم اجعل سیفنا سیفا و شتاءنا شتاء. خدایا تابستان ما را تابستان قرار بده و زمستان ما را زمستان قرار بده. خدایا اللهم اجعل لیلنا لیلا و نهارنا نهارا. خدایا شب ما را شب قرار بده و روز ما را روز قرار بده. آیه یک تعدیلی رو ایجاد می کند از آیات الهی، این که منامتون ابتغاءتون. نکنه اینها تعادلش به هم بخوره، نکنه اینها یه بعدی قالب بر بعد دیگر باشد. خواب نماد رغبت و نماد نشستن، ابتغاء نماد تلاش و کوشیدن. اون تعادل و اعتدال اینها رو تو زندگیتون اگر نقطه اعتدالش رو به دست آوردید میشه یک زندگی کاملا پسندیده و اون گونه که خدا در وجودمون قرار داده است. فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. به این قسمت یه عرضی داریم که خواهم گفت. باز در این نکته آیاتی است برای جماعتی که سهم میکنن و میشنوند و گوش میسپارند. خب حالا در اون قسمت بالا در آیه 21 خواندیم که فرمود ذات باری تعالی نفی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در مسئله زوجیت، در مورد اختلاف زبان، الوان، رنگ فرمود آیاتی است للعالمین. اینجا فرمود لقوم یسمعون. خاطر مرکتون باشه اینو برمیگردیم الان. در ادامه فرمود و من آیاتی یوریکم البرق خوفا و طمعا، از نشانه های عظمت الهی، از نشانه های قدرت خداوندی و رحمت خدا بر شما آن است که به شما نشان می دهد و می نمایاند برق را، خوفا و طمعا. خب اشاره میشه به پدیده مهم و سنگینی که بالاخره در آفرینش می بینیم. فصل بهار بیشتر اون رو میبینیم، در اوقات دیگر سال مشاهده میکنیم این پدیده تلاقی این توده های متفاوت و بابارهای مثبت و منفی به قول ما، این ابرها و تلاقی اینها و اتصالشون و تخلیه الکتریکیشون و اون جریانی که پیش میاد در آسمان. اون خداوند یوریکم البرق، ارائه برق رو، تأکید رو برق میکنه به دلیل بحث سرعت نور رو، دیدن ابتدایی نور و اونگاه صدای اون رو شنیدن که باز اون صدا به زیبایی تو قسمت بعدی یوریکم البرق خوفا و طمعا نشان میدهد به شما این پدیده عظیم چقدر نیروگاهای دنیا باید با هم جمع بشن که بخوان یه چنین اتصال و تخلیه ای رو در آسمان ایجاد کنن. اگه تمام نمید سیکل ترکیبی و غیره همه باشن امکان چنین کاری وجود ندارد. و باز فوائدی که از دل اون بر زمین حاصل میشه. ما بالاخره تو آزمایشگاه میتونیم H2O2 درست کنیم در حد آزمایشگاه، اما خداوند با این پدیده درست میکند. آب و اکسیژن رو خداوند فراهم میکند به مقدار نیاز طبیعت، نیترات لازم رو میپاشد بر روی زمین و و صدها فائدهی که در ماجرای تخلیه الکتریکی این ابرها میبینیم و پدیده رعد و برق. فرمود خوفا و طمعا. خب برقش رو که میبینیم امید میاد، اما صداش رو که میشنویم دلنگرانی میاد، خوف میاد. این رو صدای مهیب کوبنده و احیانا خطراتی هم که ممکنه گاه داشته باشه اگر متوجه نباشیم، این خوفش میاد در کنار این طمعی که وجود دارد و امیدی که ایجاد میکند. اون دلنگرانی. به همین خاطر میدانید یکی از مواردی که ما صلات آیات داریم و نماز آیات داریم چیست؟ المخففات و سمائیه، اون صداهای مهیبی که ممکنه از آسمان کسی بشنه بترسه، واقعا مهیب باشه، ترسناک باشه براش، نماز آیات براش لازم میاد به نظر بسیاری از فقیهان. خب فرمود از آیات الهی این است که نشان میدهد به شما برق را خوفا و طمعا. خب برق میاد و صدای مهیب اون، بعد چه اتفاقی میفته؟ و ینزل من السماء ماء، این پدیده شکل گرفت. این دو توده های میاد. به دوستان میگفتم در قرآن شما گاه ریح دارید گاه ریاح. کلمه ریح مثبت نیست کاربردش در قرآن نوعا، کلمه ریاح مثبت است. یعنی و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم، در عاد ما فرستادیم ریح عقیم را. باد وقتی مفرد میاد یعنی یه جبهه هوایی میاد، این نمیتواند رعد و برق ایجاد کند. اما وقتی ریاح میاد، ارسل الرياح مبشرات میشه، این توده های مختلف پرفشار و کم فشار با بارهای مختلف و با رطوبت و برودت مختلف میتونن این التقا رو ایجاد کنن. و ينزل من السماء ماء، اونگاه فرو میبارد حضرت باری تعالی از آسمان آب را. ينزل من السماء ماء، بعد چه میکند؟ فیحیی به الارض بعد موتها، و زنده می کند این زمین رو بعد از مرگ آن. بالاخره می بارد برکات و عنایات الهی، و اونگاه می بینید زهر تخم برخاست 70 تخم. به عنایات الهی برکات میاد که چو دخلت نیست خرجا هسته تر کن، که می گویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سال دجله گردد خشک رودی. میشه بحران و تقسیم و جیره بندی آب و غیره و غیره و غیره. فرمود و ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. در این آیات وجود دارد، در این پدیده باز، برای انسانهایی که تعقل میکنن. يعقلون، يعقلون یعنی عقل را به کار میگیرند، عقل را به اعمال عقل میکنه. خب همین الان گفتیم، قبل از اینکه من قسمت بعدی رو بگم، با توجه به اینکه دیگه در قسمت من آیاته پایانی که داریم چیزی گفته نمیشه، صفتی در پایانش ذکر نمیشه، یه ارتباط این 4 تا ویژگی رو که الان اشاره کردیم خدمت عزیزان یه مروری بکنیم. پایان بحث زوجیت فرمود آیاتی است برای جماعتی که تفکر میکنند، لقوم یتفکرون. پایان بحث اختلاف زبان و الوان گفت برای جماعتی که عالمن، اهل علمن. هنگامی که بحث خواب رو مطرح کردیم فرمود لقوم یسمعون، اینجا فرمود لقوم یعقلون. استحضار دارید کاربرد این ویژگی ها در قرآن نه تصادفی است نه اثر تفنن. خداوند نه تفننن این گونه اختلاف تعبیر به کار میبرد، نه اینکه تصادفاً یه واژه‌ای بیاید. بنده گوینده نیست که چیزی به ذهنم الان همین کلمه میاد تو خاطره و مخیله و همین رو تقدیم کند این واژه رو، نه. کلام حکیم تمام اون میناگری شده و تراشی شده از حکمت خداوندی است که گفته میشه. حالا اونجا در بحث زوجیت فرمود متفکرین، این آیات، این آیه و این پدیده اجتماعی، این ارتباط بین زن و مرد، این زوجیت، این امنیت و تسکین حاصل از اون، این مودت در اوج و اون رحمت و اغماز و شفقت، حاجت به تفکر داره. آیاتیست برای اونایی که با فکر به اجتماع، ارتباط انسان، زن و مرد می نگرن. این تفکر می خواد. به دنبال اون بعد از مسئله بعدی فرمود قوم للعالمین. اگر انسان متفکر باشد تفکر انسان را به چه میرساند؟ از تفکر عزیزان سوال تولید میشه، یعنی انگامی که انسان فکر میکند، الفکر و حرکتون، به تعبیر حاجی سبزواری، الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الى المرادی در منظومه. این حرکته، یعنی ما وقتی فکر میکنیم جولان ذهن میاد و بعد از دلش تولید میشه برامون سوالاتی، مجهولات میاد و میخوایم به معلومات تبدیلش کنیم. ابتدا فرمود تفکر، تفکر زمینه سازی میکند برای نفی ذالک لآیات للعالمین، زمینه رو برای علم مهیا میکند. اما اگر کسی بخواهد اهل علم باشد و اهل دانستن باشد، از مهمترین ویژگی های دانستن این است که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. باید گوش رو باز کرد، باید گوش اولین مقدمه تحصیل علم و رسیدن به علم اینه که انسان اهل گوش جان سپاردن باشد. این که استماع لمن، ببین چقدر زیباست آیات شریف. وقتی آیاتش قرآن بازگو میکنه میگن لمن کان له قلب او القسم، اینها آیاتیست برای اون کسی که قلب داشته باشه و گوشش رو بسپارد. قلب همون تحلیل درونیشه و گوش. یا زبان اهل جهنم، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ما گوش می سپاردیم و تعقل می کردیم امروز تو جهنم نبودیم. یعنی سمع و تعقل با هم میاد تو آیه این شریفه. خب حالا اون کسی که میاد بخواد به یه علمی برسد و اون تفکر و علم، لازمه این است که گوش کاملا باز باشد، کاملا شنوا باشد، گیرا باشد، تشنه باشه، آماده باشه. اون غرور و کبر درونی به کناری برود که انسان پذیرا و شنوا باشد. فرمود لقوم یسمعون. خب حالا شنیدیم به حمد الله اطلاعات آمد، این اطلاعات رو با چیکارش کنیم؟ باید بدیم اینها رو به هارد، بدیم سی پی یو و چه بشه؟ پردازش بشه. بعد میشه ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. حالا این مسموعات میشه معقولات ما، بررسی میشه و از دل اون معقولات به در میاد. خیلی لطیف و زیبا این ویژگی ها رو حضرت باری تعالی کنار هم چیده است و راهگشایی و راه نمایی فرموده است. و آخرین جمله و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. و من آیاته، باز مجدد از آیات الهی، آن است که ان تقوم السماء والارض بامره، این است که آسمان و زمین به امر او قائم است. خواندیم از آیات الهی خلق آسمان ها و زمین است. و من آیاته خلق السماوات والارض. استعذار دارید این بحث رو همیشه همینجا هم خدمت دوستان گفتیم که ما مثلث کمال و سعادت رو که نگاه میکنیم میشه آفرینش، پرورش، پرستش، یعنی خالقیت خداوند، ربوبیت حضرت باری تعالی و معبودیتش که عبادت ماست و پرستش ماست. این میشه سه تا ضلع اصلی. همه چی تو این مثلث جمع میشه، تو این سه ضلع باید یافت، تو این مثلث. توجه دارید؟ ابتداعا بحث خلق است، اما خلق به تنهایی نه. حکما همیشه این رو مطرح میکنن، میگن کمال اول ایجاد است، از عدم تا به وجود تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، ره رو به منزل عشقیم و سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. اما بعد از ایجاد نوبت کمال دوم میشه. این موجودی که اومده باید استمرار وجود و حیات بده. یعنی خداوندی که آفریده است نمیتواند بیافریند و آفرینش خودش را رها کند. این عبث کار حکیم نیست. لذا خدا می آفریند، بعد یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امر می کند. میشه الحی القیوم. حی آفرینش است، قیوم نگاهداری خلقت است. تمام مجموعه وجود به حفظ الهی پا بر جا می ماند و ادامه حیات می دهد. پس بحث خلق یه چیز است، بحث حفظ و نگاهداری و تدبیر چیز دیگری است که شما در مورد خودتون میگید هو معکم اینما کنتم. معنای اولیه عمومی این آیه همینه که هر مخلوقی و موجودی من جمله ما اگر معیت خدا نباشد نمیماند، هرگز نمیماند. اگر فیض از مصدر فیاض نسبت موجودات قطع بشه، اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، دیگه چیزی نمیماند. این استمرار و دوام به فیوزات الهی است بر هستی و وجود. بعد از اینکه خلق رو فرمود، از آیات الهی آن است که ان تقوم السماء والارض، قائم میشه آسمان و عرض به امره. تو این کلمه قیام یه ظرافی هست، ان تقومه. چرا از کلمه قیام استفاده شد در اینجا؟ هنگامی که یه بازاری خیلی پرنشاط و پایدار و عرض نه رکود دارد نه تورم اونچنانی دارد، میگن سوقن قائم در کلام عرب. و یه لطائف و زیبایی هایی که از فهمیدم واردش نشم دیگه، بگذاریم که انشاءالله فردا خدمت دوستان عزیز این مقوله رو پیگیری کنیم و این آخرین قسمت و من آیاتهی رو تو بحث فردا و ادامه آیات رو انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت این آیات دلهای ما رو بیش از بیش با آیات بینات خودت آشنا بگردان، حجاب ها و فاصله ها رو بین ما و خودت و آیاتت بردار، جلوات نور جلال و جمال آیاتت رو بر صفحه دلهای ما بتابان.